أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم سید یزدی شرطی را برای مطهریت شمس ذکر می کند و آن این است که شمس اون وقت مطهر می شود متنجس را، که این نجس اگر در او بوده باشد در اون متنجس این را ازالش کند، این زایل بشود. شمس زاله بکند یا به چیز دیگر این زایل بشود. عرض کردیم این جاش این بود که در جهت رابعه که شرایط تطهیر به شمس را بیان می فرمود آنجا مناسب بود بیان کند، و کیف ماکان در این مسئله این زور ذکر می کند که باید عین زایل بشود. می دانید در بعض اعیان نجسه مثل الاذره که اگر زمین متنجس به او بوده باشد و این اذره رطب بوده باشد و آفتاب وقتی که به اون زمین افتاد نوعاً یا بعضاً اینجور می شود که اون آفتاب هم زمین را می خشکاند هم اون اذره ای که افتاده است و زمین را نجس کرده بود او را می خشکاند، به نحوی که اذره را اگر از زمین برداریم ولی چیزی از اذره در زمین نمی ماند. تمام رطوبات اذره که زمین را نجس کرده بود تمام اون رطوبات خشک شده است به شمس، و این اذرهی که جمع شده است علاوه لرز این را اگر برداریم چیزی در زمین نمی ماند از این. ایشان می فرماید آن موضعی که این عین اذر آنجا بود او پاک نشده است ولو شمس خشکانده است، ولیکن آن موضع پاک نشده است، در تطهیر به شمس معتبر است که عین زایل بشود اون وقتی که زمین براش صفاف حاصل می شود به اصابت شمس، این از اون زمین زایل بشود. و من هنا بعض الفقها ذکر کردند اگر ای زمینی که یا غیر زمین شبیه زمین که عین نجاسه دارد اول باید اون عین را ازاله کرد. اگر مثلا خون از اونقدر یا برداش یا اونقدر آب ریخ که خون مستهلک بشود عینش زایل بشود، اذره است اون اذره را برداشت بعد وقتی که زمین اون رطوبتش را خشک کرد که مثل البول شد که فقط رطوبت دارد رطوبتش در زمین هست اون رطوبتش را خشک کرد زمین پاک می شود، و الا زمین خشک بشود حتی به خشک شدن اون عین از خود وجه الارض فاصله بگیرد جدا بشود، به نحوی که برداری چیزی در وجه الارض نیست معزالک پاک نمی شود. این شرط را ایشان می فرماید. دلیل بر این اشتراط چیست؟ سه دلیل ذکر کرده اند. دلیل اول اجماست که گفتند مجمعون علیه بین الاصحاب است که در تطهیر به شمس مثل تطهیر به سایر الامور باید اون وقتی که زمین پاک می شود بالزفاف این در اون زمین یا در سطح یا در اون موضع نمانده باشد این نجاسه. خب این ادعای اجماع کردن در مسئله اجماع اتفاق الکل بوده باشد او ممکن نیست، اگر لو فروز اتفاق الکل هم باشد اجماع تعبدی بشود، این هم احراز نمی شود، چون که اجماع کل بشود ولیکن مدرکی بشود، یعنی مدرک مطمئن در ید ما بوده باشد که به دست ما اونی را که در ید آنها بود به دست ما هم رسیده است. ما دیدیم اون مدرک تمام نیست، دلالتی ندارد، مثل اخبار نزهل ویر که دلالت بر نجاست ندارد. جدا می شویم از مشهور یا از اجماع. این بله دیگر در این اثار متأخره از مسلمات شده است که این اجماع مدرکی هیچ قیمتی ندارد. اونی که مدرک حکم می تواند بشود یکی از ادله اربعه از اجماع تعبدی است. حکمی بگوین علما، مدرکش در ید ما نیست و ما نمی دانیم از روی چه گفتند، بلکه احتمال اینجا مدرکش ما بید ناباشد، این احتمال نیست، اطمینان است که در ید اینها چیزی بود که به ید ما نرسیده. و سابقا می گفتیم اگر لو تسالم این دشتی افیزان که زمان، که این حکم پیش شیعه در آن زمان متسالم علیه بود، به نحوی که این فقها ها فتوا دادن، چون که متسالم بود پیش که متشرع که قریب به زمان معصومی یا در زمان معصومی بودند، و به معلوم می شود که اینها متلقات من الشرع بود. اینجا هاست که می گیم خب یکی از ادله است. اولا در این مسئله اصلی اجماع نیست، چون که جماعتی که سابقا کلامشان را نقل کردیم فقط بول رازش کرده بودند، بول رازش کرده بودند، خودشان هم قائل به عفو شده بودند، طهارت بیشیم خودش محل خلاف بود. فکیفه دعوال اجماع، دعوای اجماع در این مسئله نمی شود، خود مسئله متحریت شمس محل خلاف بود، چه جور می شود به شرطش دعوای اجماع کرد؟ و ثانیاً لو فرض اجماع هم بوده باشد و قائلین به متحریت اتفاق داشته باشند، این قائلین به این اشتراط، این اجماع مدرکی است، احتمال می دهیم همون دو وجه دیگر باشد، دو دلیل دیگر باشد که به ید ما هم رسیده است، که ببینیم اونها تمام است فنعم الوفاق، تمام نیست ولی جدا می شویم از اینها، مثل اینکه در نجاست ماه بیر جدا شدیم، با چی هم نیست. بدون جهت به اجماع نمی شود در این موارد تمسک کرد و حکم فتوا داد و مسئله را صاف کرد. اما الوجه ثانی، وجه ثانی گفتند این در ارتکاز متشرع این هست، در جاهایی که شیئی تطهیر می شود، متنجزی تطهیر می شود، در تطهیر او معتبر است که عین زایل بشود، و این ارتکاز هم از آن سابقا توضیح کردیم که از روایات و از خطاباتی که وارد شده است در تطهیر الاشیاء بالماء، از آنها ارتکاز حاصل شده است، که هم باید آب به متنجس به موضع نجاسه برسد و هم عین النجاسه از او زایل بشود. این مرتکز این نشی است که در تغسیل بالماء باید متنجس را طوری شد که ازاله عین نجس شده باشد از او متنجس. و بما این که متفاهم از روایات در تطهیر شمس این است که شاره به جهت این که برای مردم سهل بشود امر، شمس را متحیر قرار داده است، که ان این شمس ولی تطفیف شمس بدل غسل بالماء است. وقتی که در غسل بالماء ازالت العین معتبر شد، در اون بدلش که عبارت از تطهیر به شمس است، در او هم ازاله عین معتبر می شود. این دلیل را می‌بینید که ظاهرش هم مثل باطنش علیل است و وجه فی ذلک این است. اون ارتکازی که سابقا ما گفتیم وصول بام به موضع متنجس است، از او رفیت نمی‌کنیم، اون همین جور است. و اما در ام متندساتی که قصدی به ما می شود ازاله این معتبر است، سرش واضح است، ولو این مانع از نفوذ ما به اون تحت این نجس نبوده باشد. یه وقت اینیست که مانع می شود، مثل خون خشکیده که نمی گذارد به اون موضعی که تحت این دم هست من از صوب به او آب برسد. خب اون شسته نشده از صوب، چونکه صوب را باید شست، اون صوب را باید بشوری. و یه وقت نجسیست که برای در نه مانع از نفوذ آب نمی شود، مثل اون آیتی که مثلا فرض کنید منافذ دارد روش آب می ریزد به صوب که زیرشه می رسد. در هر دو صورت که در تطهیر بلما می گیم زوال عین معتبر است، به جهت این که اگر عین نشود اونی که موجب تنجس بود او به عینه باقی است، اونی که در اول موجب تنجس صوب شد او چه بود؟ ملاقاتش با عذره بود مع رطوبت المصریه. خب الان همون رطوبت مصریه ملاقات باقی است، اونی که موجب نجاست بود به اینه تشریف دارد فعلا، چه زون شی پاک می شود؟ چون جانی که موجب تنجس است که از او به سرایت حکمی تعبیر می شود رطوبت مصریه است. الان که آب می ریزی این باقی است، این عین با این رطوبت مصریه، قبلا هم اگر صوب عین خوش شده بود خون و صوب، الان با این رطوبت مصریه اون عینی که ملاقات می کند با صوب و اون تنجس موجب تنجس باقی است. رو این ارتکاز باید ازاله عین بشه بد. و اما در ما نحنفی این زور نیست، در ما نحنفی که در تطهیر به شمس است، مفروض این است که شمس چنان سوزانده است به حرارتش زمین را خشک کرده است که این اثره را هم جمع کرده از روی زمین، جدا شده است. رطوبت مصریه کجا بود؟ خب چرا نگوییم که این مثل مثلا پوست خربزه جمع شده است، این اثره در وجه الارض و از زمین جدا شده است، چرا پاک نشود زیرش به تمیلاش؟ خب اونی که در تطهیر بلما بود که رطوبت مصریه ملاقات با او، الان که رطوبت مصریه نیست. بدون جهت این دلیل ثانی هم چل اول علیل است. میماند وچه سالس چند من بله، نظر مرحوم سید هم به این وچه سالس است. چرا نظرش این است خواهم گفت وچه چیست، از کجا استفاده میشه، از مسئله ای که مسئله آتیست. و آن این است که اگر عین العذره و عین النجس رو زمین بوده باشد، ولو عین خشک بشود و از زمین هم جدا بشود، اون زیرش پاک نمی شود. چرا؟ چون که گفتی متنجس اون وقتی پاک می شود به تصفیف شمس که شمس به متنجس اصابت کند، و در ما نحنوی شمس به عین اصابت کرده است و به اصابت به عین متنجس را خشکانده است و عین النجس را خشکانده است. این متنجسی که هست فرض بفرمایید بالاتر از عین طاهره نمی شود. اگر عین طاهری می گذاشتیم روی این مکان، این موضع، چون زنی که علامت می گذارد کجا نجس شده بود آب بچشد، این طاهر می گذاشت شمس می افتاد می خشکان پاش نمی شد. دیگر این نجس که از اون این طاهر بالاتر نمی زند. ولی توجه کردید این حایل شده است ما بین متنجس که زمین است و ما بین شمس، و شمس اصابت نکرده است. خوب این را می دانید که ما فرض بفرمایید این که اصابت باید به این متنجس بشود و حایلی نبوده باشد، این را از روایات استفاده کردی. اگر از روایات استفاده اطلاق نشود که ولو حایل بشود عین النجس ما بین الزمین و ما بین صابه شمس، اگر روایات اینجور اطلاقی نداشته باشد، ولی این درست است، در این صورت ملتزم به طهارت عرض نمی شوی. و اما اگر روایات اطلاق داشته باشد، می گوییم که روایات اطلاق دارد که استفسال نکرد در موضع گذر، در اون روایاتی که موضع گذر بود، مثل مبستگی امار که موضع گذر چه جور موضع گذر است، این در او باقیست یا این باقی نیست. علل اطلاق فرمود اگر اصابه شمس بکند با اون موضع نجس اصابه شمس بکند، عرفاً صدق می کند وقتی که این نجس در همون موضع شد و شمس افتاد، در همون موضع شمس اصابت کرده است. این طاهر حایل بشود خودمان بگذاریم، او نه، او صدق نمی کند که به موضع اصابت کرده است، ولیکن اینجا صدق می کند چون اطلاق روایات می گیرد. عمده این است که کسی ادعا بکند که در روایات ما اطلاق نیست. عمده اینه وجه صحیح که در روایاتی که در متأخریت شمس وارد شده است، در اینها اطلاقی نیست که بگیرد جایی را که عین نجاست در اون زمین یا مثل زمین باقی مانده باشد، که این دل اصابه این اون وقتی که خشکی میشد اینم باقی بود. ام عمده دو تا روایت بود، دیگر یکی صحیحه زراره بود، چون ان سطحی یبال، ولی در او بول است یا مکانی که یبال فی، اونجا معلوم است که بول چه عین ندارد، دیگر وقتی که خشکید چه عین ندارد، اون هیچ. عمده موثقه عمار بود، در موثقه عمار همین است که مفروض این است در موضع گذر عین نیست. درست توجه کنید از کجا در میاد. در موثقه عمار هم فرض کرده است امام علیه السلام در موضع عین گذر نیست. چرا فرض فرموده؟ برای اینکه امام علیه السلام در اون شرطیه ثانیه اینجور فرمود، فرمود اگر شمس اصابت کرد با اون موضع، ولیکن شمس با شمس نخشکید اون موضع، بعد به خودی خود یا به چیز دیگری خشک شد، اونجا فرمود بر اینجه لا تسلی اون موضعی که شمس افتاده و خشک نکرده است حتی یی بس، حتی اینکه خشک بشود اون موضع. بعد هم فرمود که بعد از این که او خشک شد هم یک عید دیگر فرمود، فرمود و این کان رجل کرتبتن او جبهت کرتبتن او سایر اون عضوی که یسی بزار کل موزه رتب باشد نمیتوانی نماز بخوانی. خب اگر در عین نجاست هم منظور نظر بود در این روایت، باید یک قید دیگرم بفرماید، بگوید که زمین خشک شد، اعضاءت هم خشک شد، در توجه کردید اعضاءت هم فرض بفرمایید خشک شد، باید اون اعضایی که هست، اون اعضا که عبارت از یکی از اونها جبهه هست، اون جبهه اگر عین نجس بوده باشد، توجه کردید در اون عین نجس نگذاری مثلا، یا بگوید بر این که اگر در عضوت فرض بفرمایید رطوبتی، درست تقریب ثانی که بهتر است و قبول بیشتر می شود، یعنی دیگر حرف نمی شه زد، در این می شود گفت که جفرا نمی زارد انسان اونجا، ولیکن تقریب ثانی عبارت از این است که امام باید می فرمود وقتی که زمین خشک شد اون وقت می توانی در او نماز بخوانی، در صورتی که رجلت، زبینت، سایر اعضاءت رطوبتی نبوده باشد که به اون موضع اصابت بکند، یا اونی که در اون موضع هست که عین الگذر به او اصابت بکند، باید اون عین گذر را هم علاوه می کرد، چه باید رطوبتی نباشد که اون موضع را اصابت بکند یا عین گذری که در اون موضع هست اصابت بکند. این قید را می فرمود. این پس مفروض این است که فرمود اعضاءت خشک، زمین خشک، میتوانی نماز بخوانی؟ زمین خشک و اعضاءت خشک و با در این صورت میتوانی نماز بخوانی، چون اعضا هم مایوسی به زمین، اونی که اصابتی به زمین میکنند، بله او خشک بوده باشد ولی میتوانی نماز بخوانی، مقتضاش این است که فرض شده که عین نجس نیست در زمین. خب به این معنا این مسئله صاف میشود و میگذریم از این مسئله. بله اگر کسی نگوید که احوت ازال بلی اقوا ازالت لعین است، زوال لعین است در متحریت شمس، احتیاطش همچی قطعا مورد دارد به واسطه این فرضی که در روایات اطلاق نیست. بعد ایشان یه مسئله سادسه ای را در مقام ذکر می کند مرحوم سید یزدی. مسئله سادسه این است که خب شمس افتاد به موضعی که متغیر است، بعد هم مدتی گذشت ولی ما رفتیم پیکارمون برگشتیم دیدیم که زمین خشک شده است، خشک خشک، اما نمیدانیم زمین را شمس خشک کرد یا شمس افتاد سپری شد هنوز خشک نشده بود، بعد به مرور خودش خشک شد. شک داریم بر این که آیا زمین به واسطه این اصابت شمس خشک شده است یا به واسطه اصابت شمس خوش نشده، یا اصل شک داریم که این زمین که نجس بود خوش شده، شمس اصلا اصابت کرده است یا اصابت نکرده است، یا شک می کنیم بر این که اصلا اون وقتی که شمس اصابت کرد اصلا زمین مرطوب بود که پاک بشود یا مرطوب نبود. این شرایط شک در شرایط تطهیر است. اذا شک فی رطوبت الارض حین الاشراق، این یه صورت، او فی زوال العلم بعد العلم بوجودها، یکی از شرایطش این بود که عین نجس نباشد. میدونستیم عین نجس هست، عین نجس را میدونستیم، نمیدونستیم زایل شده بود شمس اصابت کرد یا زایل نشده بود. این بعد العلم را، این قید را در ذهنتان داشته باشید، حرفی داری او فی حصول الزفاف، نمیدانیم شمس خوش کرد اصابت کرد، حایل هم نبود، عینم نبود، زایل شده، نمیدونیم زمین خوش کرد یا نه زمین رد شد بعد خودش خوش شد. لا یحکم به طهاره، حکم به طهارت نمیشود. و اذا شک فی حصول المانع عن الاشراق، اون شکی در شرایط بود، شمس اصلا اصابت کرده است یا زمین خشکیده است، یا تر بود یا بله تر نبود زمین. و اما اگر شکی در حصول مانع کردی، میدانیم شمس افتاده، شمس هم خشکانده، تر هم بوده، احتمال میدیم مانع بوده است، مانع از تطهیر شمس، مثل اینکه رو زمین اون وقتی که شمس افتاده کاغذ بود، کهنه بود، توجه کردی که مانع بود. و ایزا شد شفی حصول المانع عن الاشراق من سطر و نحوه یبنا علا آدمه، بنا گذاشته می شود بر عدم، علا اشکال تقدم نظیره فی متحریت الارض، در متحریت الارض گذشت. اگر یادتان بوده باشد در متحریت الارض این فرع را گفت، گفت انسان اون وقتی میتواند حکم بکند که زمین به واسطه رفتن یا مس کف پاش را فرض کنید یا اسفل الخف را پاک کرد، که اون عین زایل شده باشد، عین نجس اگر در کف پا یا در اسفل الرجل خف زایل شده باشد. بعد فرمود بر این که در صورتی که بدانیم عین نجس در کف پا یا در اسفل خف است، شک کنیم به این رفتن زایل شده یا نه، لا یحکم به طهاره. و اما اگر شک کنیم که عین هست یا نیست از اول، عین النجس در شفا با یا در اسفل الخف بود یا نبود، به نحوی که اگر بود باقی مانده زایل نشده است. اونجا فرمود بر اینجا لا یعبود الحکم تاره، بعید نیست که حکم بکنیم شفاک است. این که میگوید تقدمه او را میگوید، چرا رفتش را بگوید. از درست توجه کنید، بحث بحث مفیدی است. یه مسئله هست ما بین بله فقها هم در فقه عنوان می شود و رب ما در باب عام و خاص در اصول هم عنوان می کنند استردادن. و اون مسئله عبارت از این است که اگر مقتضی شی محرز بشود که موجود است، ولکه معذالک ما شک در حصول مقتضا داریم، نمیدانیم مقتضا موجود شده است یا موجود نشده، لاحتمال المانع، چون که احتمال میدیم که مانع بوده. شخص فرض بفرمایید بر اینجا رفته وضو گرفته است، دستش را صورتش را همش را شسته است، در دستش هم انگشتر بود، این را هم یقین دارد که انگشتر را نه تکان داده نه در آورده، موقع وضو گرفتن هم انگشتر در همون انگشتش بود، بعد از وضو گرفتن شک می کند چه آیا این انگشتر مانع بود از رسیدن آب به زیرش که زیرش آب نرسیده، یا اینکه نرسیده است. این شک در حصول المانع است که این مانع بود از وصول الماء به بشره یا مانع نبود. سابقا گفتیم که این مسئله شک در بله مقتضی را که علم به مقتضی هست، که قاعده مقتضی نه شک در مقتضی، اشتباه شد، این را قاعده مقتضی میگویند که مقتضی موجود است، شک در مقتضا میکنیم لاحتمال وجود المانع. مرحوم سید به این قاعده مقتضی و مقتضی و شک فی المقتضا از جهت وجود المانع عمل کرده است که اعتنا به احتمال المانع نمی شود در مواردی در عروه، یکی هم این مورد است که عمل کرده، چون که در ما نحنفی متحر ما تصفیف شمس است بی اصابتی، این زور دیگر شمس بوده، اشراقش هم بوده، زمین هم مرتوب بوده، ولیکن اگر حایل بوده است، حایل ممانعت می کند از وقوع ضوء اول نفس متنجس، نمی دانیم مانع موجود بوده یا نبوده است، می گوید بر این چه نه، بله حکم می شود بر این چه مانع نبوده است و تطهیر حاصل شده است. الا اشکال، اشکال یعنی اشکال در قاعده مقتضی و مانع است، ولیکن عمل می کند به قاعده مقتضی و مانع. و در سابق همچنین الا اشکال تقدم فی نظیری و سابق، در سابق هم این مسئله را گفت که اگر به چک کند که عین النجس بوده در زیر پایانه، بله لا یبد بر این که حکم به طهارت بشود، اونجا هم فرمود الا اشکال. این دلیل بر قاعده مقتضی و مانع چیه؟ بعضی ها گفتن استصحاب، چی استصحاب میکنیم عدم مانع را، چی میگوییم یه وقتی در این زمین بله حایل نبود، اون وقتی که ضوء شمس میفتاد به این زمین نمیدونیم حایل شد یا نشد، نمیدانیم، یا یه وقتی بود در این انگشتم حایل نبود از وصول الماء، نمیدانم موقعی که فرض بفرمایید وضوء میگرفتم حایل بود از وصول الماء یا نبود، شک در وجود الحائل یا حیلولت الموجود، حائلیت الموجود فرق نمی کند. خب می دانی که این اصل مثبت می شود، خب حائل نبود پس آب به زیرش رسیده، این را از کجا اثبات کنیم؟ مثبت می شود، از هر شرعی را باید اثبات بکنیم، رسیدن آب به زیر این انگشتر این از هر شرعیه، بله از هر شرعی بود و نبود انگشتر نیست، و هاکزا از هر شرعی بود دستمال در روی زمین یا نبود، اینها موضوع از هر شرعی نیست که آفتاب برسد یا نرسد، دستمال نباشد قهرم میرسد آفتاب، توجه کردیم. بدون زد این اصل مثبت میشود، بدون زد متأخرین این استصحاب را کنار گذاشتن، سابقا هم گفتیم که اصل مثبت است، این به درد نمیخورد. تمسک کردن به دلیل آخری، گفتن سیره یوگلا بر این است، هر وقت مقتضی شیعی را احراز کنند و شکی کنند که آیا مقتضا موجود شده است، توجه کردید از ناحیه بودمانه یا نه، بنا میگذارند، این سیره است، بنا چه جور بنا میگذارند به عمل کردن به خبر سیره، بنا میگذارند به وجود المقتضا، المقتضی موجود و المانع لا یعلم به، در این صورت بنای گلا این است که آثار مقتضا را بار می کنند. این خودش مورد ولو استصحاب حجت نباشد اصلا شرعا، در هیچ جای این قاعده مقتضی و مانع حجت است. اینجور ادعا کردن و گفتن این ربطی به استصحاب ندارد، سیره گلا بر این است و خود این مرحوم سید با این جلالتش به این قاعده مقتضی و مانع عمل کردن. بدون جهت اینها این را به بابا مخاصم بردند، گفتن اگر گفت اکرم کل عالمین، بعد گفت لا تکبر فی الساق من العلماء، عنوانی را اخراج کرد، عنوان وجودی را، گفت اکرم کل عالمین، بعد گفت لا تکرم العلماء، لا تکرم فی الساق مثلا من العلماء، بعد شک کردیم در فردی از عالم که یقینا عالم است، فاسق است یا نه، شبهه مصداقیه، گفتم باید عمل بشه، اکرام بشود. چرا؟ نه به وسته تمسکی به آن در شبهه مصداقیه، نه از این جهت، بل به جهت این که متفاهم از خطاب لا تکرم الفساق این است که فسق مانع از وجوب الاکرام است، اون اکرم العالم علم مقتضی وجوب الاکرام است، مقتضی موجود است در این شخص، مانع هم لم یعلم، حکم می شود به وجود المقتضا که وجوب الاکرام است، تمسک به آن در شبهه مصداقیه را هم به قاعده مقتضی و مانع توجیه کردن اینا. خب این حرف و مبتنی بر این است که این دلوگلا اینجور سیره بود، توجه کردید این دلوگلا هم اینجور سیره بوده باشد، توجه کردید این دلوگلا سیره بوده باشد، مثل این که فرض بفرمایید شخصی آبی را، راه آب را برگردان به طرف مزرعه خودش یا به طرف خونه خودش که برد اون آب مثلا اون درختان را سیراب بکنند، برگشت در وسط شک کرد که ما این چیز را، این مثلا در اون چیز را برداشتیم که آب بره، اون تو آب، تو اون مزرعه آب مانعی بود یا نه، هیچ نگاه نکردیم ما، چیزی گلی چیزی رفته قبلن تو که مانع بشود، این همینزور میاد میخوابد یا برمیگردد نگاه میکند، بلا اشکال همینزور است که اینا رو اعتنام میکند به این شکش، به این که مقتضی موجود است، مانع شکی در وجود مانع است، پس اعتنام نکنم بخوابم، بعدم معلوم بشود که آب اصلا نرفته است، بگه که خوب من به قاعده مقتضی و مانع عمل کردم، این زور بگوید، این نیست این دل اوگلا، هیچ این دل اوگلا از این سیرهی که ادعا شده است اسم رسمی نیست، در یه جایی اگر مانع چیزی بشود که وجود او بله امر نادر بوده باشد، اون اطمینان بعد عمل مانع است، اون غیر از این است، اطمینان حجیت دارد این دل اوگلا، و اما مورد شک بوده باشد که فرض کلام ما اینه که آیا در این صورت هست یا نه، در این صورت به قاعده شکی در مقتضی و مانع عمل نمی شود. اما نکته ای که گفتم یادتان بوده باشد، مرحوم سید بله در این عبارتش ذکر کرد، فرمود بر اینجه در این مسئله ازا شک فی رطوبت الارض حین الاشراق او فی زوال العین بعد علم به وجودها، اگر انسان علم داشته باشد که عین موجود است، عین نجس، او از قاعده مقتضی و مانع خارج می شود، چون که علم دارد به وجود مانع، نمی داند او زایل شده است یا نه، اینجا قاعده شک، جای شک در مقتضی و مانع نیست، بدون جهت در ما نحوی اگر بداند عین موجود است باید علمی داشته باشد که عین زایل شده. و اما اون مسئله ای که بعد گفت مسئله شک بود، و اما ایزا شک جفی زول المانه شک کرد، اونجا جای قاعده مقتضی و مانه است. و ایزا شک جفی زول المانه عن الاشراق من سطر و نحوه یبنا علی عدمه. این که زوال العین را مقید کرد به بعد علمی به وجودها که باید معلوم بعد از اینکه معلوم شد موجود است معتبر است که علمی داشته باش از زایل شد، معلوم می شود برای اینکه زوال اون عین نجس را هم مانع می داند که مانع وقتی موجود شد بدون جهت اگر از اول شک کرد که در زمین ما بله مانع عین بود یا نبود، مثل این که شکی کن از زیر پا یا زیر کفش توجه کردید عین نجس بود یا نبود، اونجا فرمود حکم می شود به طهارت دیگر. اون حرف اینجا هم میاد، مقتضای مفهوم این تقیید اینه اگر شکی کند در وجود العین که آیا عین بود بشم اگر بود زایل شده یا نه، حکم به طهارت می شود رو قاعده مقتضی و مانع. و اما اگر علم داشته باشد که عین موجود است از مورد قاعده مقتضی و مانع خارج می شود و باید علم پیدا کند که زاله کرده است. بعد ایشان یه مسئله آقا صبر کن، آقا وقت ندارم، داد نزن. الحسیریت بود نبود، هرچی بود همون بود که بود. الحسیر و یدهرب اشراق شمس علا احد طرفیهی آقا کار نداشته باش، کار نداشته. چی فرمودی؟ چی فرمودی؟ عزیز من عزیز من الحسیر و یدهرب اشراق شمس علا احد طرفیهی طرفه الاخر. ایشان در آخر عرض می کنم مسئله وقت کم از این مسئله را تمام کنم. توجه کنید ایشان می فرماید اگر حسیری هر دو طرفش نجس است، مثلا بچه بول شرده است رو حسیر، از این طرف حسیر به اون طرفش نفوذ شرده است، چون منافذ دارد نفوذ کرده، هر دو طرفش نجس شده است، این حسیر را که ترس انداختن جلو آفتاب و این آفتاب به یه طرف حسیری ثابت می کند دیگر اون وقت هیکل شمس است، ولیکن این آفتاب وقتی که به حسیر تابید هر دو طرفش را خشک کرد. ایشان می فرماید هم اون طرفی که آفتاب تابید از حسیر هم اون طرف خشک می شود، هم طرف آخرش خشک می شود. ولوجه فی ذلک این است، اونی که در روایات در صحیح علی ابن جعفر موثق عمار وارد شده بود، باریهی که یبلغ اصحابها به ما این غزیر، هر طرفش هر دو طرفش نجس بود، چون که یبلغ اصحابها به ما این غزیر ما غزیر به تمامی او نفوذ کرده بود. بعد امام علیه السلام فرمود اگر خشک بشوند می توانی نماز بخوانی. اون جفوه جفوه به اشراق شمس، جفوه اون حسیر به اشراق شمس، باریه خشک بشود به اشراق شمس. وقتی که شمس به یه طرفش اصابت شد صدق می کند که این باریه ولی توجه کردید به اشراق شمس خشک شده است، امام هم نفرمود در اون طرفی که شمس اشرقه رو او میتوانی نماز بخوانی، مطلقا فرمود در اون باریه میتوانی نماز بخوانی، اونی که شمس او را مثلا خوش کرده بعد تغییر، چه در اون طرفی که شمس به او تابیده، چه در اون طرفی که و در اون وضعی که شمس به اونجا نتابیده. اگر بنا شد شمس متحکر حسیر نجس بوده باشد و اون روایات دلالت کند، روایتی که گبل و قصبها به ما این قصر دلالت کند به این معنا که حسیر پاک می شود، حکم امین است ایشان فرموده، جای خدشه هم ندارد. ولیکن ایشان نظیر این را می گوید، نظیر حسیر را. فرض بفرمایید که بله دیواری هست، اون دیوارهای جیلی که همین زور بود، به یه طرفش بله نجس اصابت کرده است، نفوذ کرده و اون طرف دیگرش هم، یا فرض بفرمایید بله نجس مکرر اصابت کرده که به هر دو طرف نجس رسیده، دیوار مرطوب است و هر دو طرفش هم نجس، آفتاب وقتی که طلوع کرد به یه طرفش میفتد دیوار، به یه وجهش میفتد، به یه جانبش، اون جانبی را که خوش شد بلا اشکال و پاک میشود، و اما اون جانبی دیگرش خوش میشود و که خوش شده به واسطه افتادن شمس با یه جانب، جانب آخر خوش شده یا نه، ایشان میفرماید بر اینجه بعید نیست که بگوییم چون هم بله پاک می شود، الا اشکاله، اشکال دارد. اشکالش چیست؟ درست توجه کنید وجه اشکال را بگویم. وجه اشکال این است که از روایات این معنا استفاده نمی شود، چون که روایاتی در دیوارها روایات حسیر استفاده می شود، در روایاتی که در بناس و سطح هست این معنا استفاده نمی شود. چرا؟ چون که عمده روایات در این جهت صحیحه زراره است که سطح در او بول است، امام استفسار نفرمود که توجه اون بول به وجه سطح رسیده است با اون وجه دیگرش که مثلا در بله وجه آخر سطح است رسیده یا نه، بلکه علل اطلاق فرمود اگر موضع سطح را آفتاب خوشی بکند اون موضع نجس پاک می شود، موضع نجس می گیرد اون وجه آخر سقف را که مثلا این ورش که اون ورش رو به آسمان است، این ورش هم که رو به ماست، ما نشستیم زیرش، هر دو را پاک می کند. این گفتن صحیحه زراره اطلاق دارد، پس این مثل دیوار را، سقف همون دیوار است، فرق نمی کند دیگر، احتمال فرق ما بین سقف و دیوار نیست، پس دیوار هم اگر به یه جانبش ولی نجس اصابت کند، نفوذ به جانب آخر بکند، شمسی که به یه طرف اصابت کرد همه اش را خشک کرد، پاک می شود، این اشکالی ندارد. وجه اشکال این است که این روایات اطلاقی ندارد، چون که در صحیح زراره است، چون که این طهارت به طبعیهی که این وجه سقف هم پاک می شود به واسطه اشراق شمس، به وضعی که علش شمس است، به زوء شمس است، این از صحیح زراره استفاده می شود، صحیح است، ولو بول نفوذ بکند، ولیکن تبعیت در جایی که به خود تابع شمس نمی تواند ثابت کند، بل مباشره، مثل این وضع سقف، به این وضع سقف آفتاب نمی تواند ثابت بکند. صحیحه زراره سطح را می گفت، این سطح پاک می شود، اما حایتی که قبل از ظهر این طرفش آفتاب می افتد و بعد از ظهر به اون طرفش آفتاب می افتد، این وقتی که آفتاب به یه طرفش افتاد اون طرف دیگرش هم خوش شد و هم پاک می شه، این از کجای صحیحه زراره استفاده کنیم؟ اون وقتی که بعد از ظهر آفتاب میفتد نه، رطوبت ندارد دیگه، خوش خوش است، لم گزف فرش شمس، و اون وقتی که شمس خوشی میکرد آفتاب به این طرف نیفتاده بود، به جانب دیگر افتاده بود. بدون جهت این را ملتزم شدن، این که بعضی ها گفتن لا اشکال فی المسئله، لا اشکال فی اطلاق صحیح زراره روایات شامل می شود، اینجور باد کردن نمی شود. این اشکال دارد، اشکالش این است چون طارت تبعیه در صحیح زراره مال او بود، مال این مورد نبود. یک کلام انشاءالله فی الاستقاله انشاءالله.